بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم في كتابه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آیه‌ای که در تلیعه سخن تلاوت کردم از سوره مبارکه انبیا آیه 73 می باشد که خلاصه ترجمه این آیه این است که آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند. کلید واژه این آیه شریف کلمه ائمه می باشد و جعلناهم ائمتن، آنان را امامانی قرار دادیم. مراد از ائمتن در این آیه با توجه به آیات ما قبل و آیات ما بعد در سوره مبارکه انبیا یعنی سیاق آیه، مراد از این هم یعنی ضمیر هم و جعلناهم ائمه ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی و هارون است و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی این پیامبران را پیشوایانی قرار دادیم یهدون به امرنا که به امر و فرمان ما هدایت می کنند، مردم را ارشاد می نمایند. در مقام دیگر در سوره سجده هم مشابه این آیه داریم. آیه 24 سوره سجده می فرماید: و جعلنا منهم ائمتن. اینجا کلمه منهم دارد، در اون آیه 73 انبیا کلمه منهم ندارد. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی در میان این پیامبرانی که برشمردیم جعلنا منهم ائمه، برخی از آنان را به مقام امامت رسوندیم، یهدون به امرنا که مردم را به فرمان ما هدایت می کنند، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چرا به این مقام رسیدند؟ چون دو ویژگی داشتند، یکی صبر و دیگری یقین. خب اولا من قبل از این که این بحث را یعنی بحث امامت در قرآن را دنبال کنم بر اساس این دعایی که خوندم، این نکته را هم یادآور شوم که ما توجه داشته باشیم در این دعایه یک کلمه مشترک هست، یک جمله مشترک هست به صورت فعل جعلنا، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. در آیه بعد و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. حالا این کلمه جعلنا باز هم در آیه 75 سوره فرقان آمده است: و جعلنا للمتقین اماما، قرار بده خدایا ما را پیشوا و مقتدای اهل تقوا. باز هم در سوره مبارکه قصص آیه 41 و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینجا درباره فرعون و آل فرعون است. ضمیر جعلناهم در اینجا به فرعونیان برمیگردد و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یعنی اونها مراد فرعون و آل فرعون است که اونها را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش دعوت می کردند، یعنی به سوی آتش دوزخ دعوت می کردند. در اینجا فرعون و آل او را به عنوان ائمه نام برده است که در روز قیامت پیشاپیش قوم خود حرکت می کنند و آنها را به سوی جهنم می برند. و همچنین درباره کلمه ائمه در قرآن کریم در سوره مبارکه توبه هم داریم، فقاتلوا ائمه الكفر، یعنی با پیشوایان کفر مبارزه کنید، بجنگید. اولا معلوم می شود کلمه ائمه که جمع امام است هم در مورد پیشوایان برحق به کار می رود و به کار رفته است و هم در مورد پیشوایان باطل به کار رفته و یا به کار می رود. شاهد این معنا حدیثی است که از رسول گرامی اسلام نقل شده است که البته این حدیث در منابع اصلی فریقین نقل شده است، اما مرحوم ابوالقاسم پاینده که جمع آوری کننده نهج الفصاحه است بر اساس روایات نبوی فریقین، این حدیث را در شماره 577 نهج الفصاحه آورده است از رسول خدا: ان احب الناس الی الله تعالی یوم القیامه و ادناهم منهم مجلسا امام عادل و ابغض الناس الی الله تعالی و ابعدهم منه امام جائر. محبوب ترین مردم به سوی خدای متعال در روز قیامت و نزدیک ترین آنها به او در منزلت پیشوای عادل و مبغوض ترین مردم به سوی خدای متعال و دورترین آنها از او پیشوای جائر و ستمگر است. میبینیم که در این حدیث واژه امام هم در مورد پیشوای حق به کار رفته است و هم در مورد پیشوای باطل، در هر دو استعمال شده است. باز شاهد دیگر قرآنی من میتونم عرضه بکنم در این مقام، در سوره مبارکه اسراء آیه 71: یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی در روز قیامت هر کسی را با امامش محشور میکنیم و دعوت میکنیم و میخوانیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت هر کس را با پیشوایش دعوت میکنیم، یعنی میخوانیم و محشور میگردانیم. اینجا امام اعم است از این که امام حق باشد یا امام باطل باشد، چون در روز قیامت صفها پشت سر هم، اهل حق و حقیقت پشت سر پیشوای حق و حقیقت و اهل باطل پشت سر پیشوای باطل یا پیشوایان باطل محشور می شوند و در صحرای قیامت برانگیخته می گردند. در اینجا هم واژه امام در هر دو مورد پیشوایی حق و باطل به کار رفته است که هم شامل پیشوای الهی و هم شامل پیشوای طاغوتی و شیطانی می شود. حالا من یک سؤال اینجا مطرح می کنم و عزیزان گروه ها که اگر سخن مرا احیانا می شنوند، من دوست دارم یک کسی یا کسانی به این سؤال من جواب بدهند. و سوال این است که طرح سوال برای برانگیختن حس کنجکاوی در مسائل دینی است. ببینید در سوره انبیاء آیه 73 و سوره سجده آیه 24 مخصوصا در مورد شماری از پیامبران که به مقام امامت رسیده اند تعبیر و جعلناهم ائمتن دارد، یعنی ما اونها را امام قرار دادیم. خدا خودش می فرماید و جعلناهم ائمتن و در مقام دیگر و جعلنا منهم ائمتن، بالاخره شماری از انبیا را ما به مقام امامت رسوندیم. اینجا از کلمه جعلنا استفاده شده، قرار دادیم، که معمولا خیلی از این کلمه جعلنا نسل استفاده می کنند، یعنی ما انبیا را به مقام نبوت منصوب داشتیم، بعد از مقام نبوت مقام امامت را نیز به اونها ارزانی نمودیم. خلاصه و جعلناهم ائمتن در هر دو آیه به معنی نسب گرفتند. از اون طرف هم میاییم در سوره قصص آیه 41 در مورد فرعون هم همین تعبیر به کار رفته است. و آل فرعون و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یعنی فرعونیان را، چه فرعون و چه اطرافیانش، هم یعنی فرعونیان، و جعلناهم ائمتا، فرعون و فرعونیان را، اینها را پیشوایانی قرار دادیم، یدعون الی النار. خوب در هر دو آیه کلمه جعلناست. اگر بنا باشد جعلنای اون دعای اول دلالت بر نسب بکند، پس باید فرعون هم از جانب خدا منصوب شده باشد، جعلنای دوم هم دلالت بر نسب کند. حالا به تعبیر طلبگی بنده عرض می کنم، ما الفرق میان این دوتا جعلنا؟ از طرفی می فرماید شماری از پیامبران را جعلناهم یا جعلنا منهم ائمه، از طرف دیگر در باره فرعون و آل فرعون می فرماید و جعلناهم ائمه، هر دو جعلناهم ائمه. اگر اولی دلالت بر نسب کند، پس باید دومی هم دلالت بر نسب کند. اگر دومی دلالت بر نسب نکند، پس باید اون دسته اولم دلالت بر نسب نکند. خلاصه سؤال بنده از شنوندگان این سخن این است که چه فرقی میان این دوتا جعلنا وجود دارد؟ از طرفی خدا هم جعلنا در مورد امامت شماری از انبیا به میان آورده است، و هم در مورد فرعون و آل فرعون مطرح ساخته است. این سوال را مطرح کردم برای برانگیختن حس کنجکاوی و تحقیق دقیق بیشتر، مخصوصا در فهم آیات قرآن و در حیطه تفسیر و علوم قرآنی. و ما منتظر می شویم که یک کسی حالا یا به شکل مکتوب در گروه جواب ما را بدهد، یا به شکل صوتی خلاصه صحبتی داشته باشد که همه استفاده ببریم. خب این سؤال در جای خودش محفوظ. حالا چون ما امشب شب 19 ماه مبارک رمضان است و شب 19 شب 21 و شب 23 از لیالی قدر به حساب می آیند، که یکی از این شبها شب قدر است، که من در شب 23 در باره تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر هم سخنی به میان خواهم آورد. اما چون در شب 19 ماه مبارک رمضان معمولا محور سخنرانی ها و گفتار درباره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام است، من با این مقدمه‌ای که بیان داشتم اشاره می کنم به شخصیت جامع امیر المؤمنین و امام المتقین صلوات الله و سلامه علیه. یک شعری در فضیلت امیر المؤمنین سروده شده که بیانگر این است که علی علیه السلام یک شخصیت فوق العاده جامعی داشته است. جمعت فی صفات کل ازداد و فلهازا عزت لکل انداد و زاهد حاکم حلیم شجاع فاتکن ناسکن فقیر جواد. یعنی در تو ای علی صفاتی گوناگون گرد آمده است که این صفات به ظاهر هم متضاد می نماید و از این روی برای توی علی نظیر و همتایی نیست. تو اون کسی هستی که زاهدون حاکمون، زاهد حاکم هستی. آخه کسی که زاهد است معمولا دیگر حاکم نمیتواند باشد. حلیمون شجاعون، تو اون حلیم شجاع هستی، هم بردباری و شکیبایی داری و هم نهایت شجاعت در وجود تو نهفته است. فاتکن ناسکن، دشمن کش عابد هستی. فاتک یعنی دشمن کش، از اون طرفم ناسک یعنی عابد. فقیر جواد، و در این حال که فقیر هستی و فقیران زندگی کردی بخشنده بوده ای و بخشنده هستی. این شعر، این دو بیت در واقع می تواند بیانگر شخصیت جامع امیر مؤمنان علی علیه السلام باشد که در عین زهد حکومت عادلانه‌ای داشته است، در عین حلم و بردباری شجاعت فوق العاده‌ای داشته است، در عین جنگاوری و قهرمان در فضاها و میدانهای جنگ و میادین جنگ، اما در نهایت تعبد و بندگی خدای متعال به سر برده است. در عین این که تهی دست بوده است نهایت سخاوت و بخشندگی را داشته است. اینجاست یک سخنی خود علی علیه السلام در خطبه پنجم نهج البلاغه دارد. می فرماید لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد، هیچ کسی را نباید با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان این امت مقایسه شود. هیچ کسی قابل مقایسه با محمد و آل محمد نیست، ولو این که انسانی با فضیلت، جامع، عابد، زاهد. این جمله نهج البلاغه است. لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد، هیچ کس قابل قیاس با آل محمد در میان این امت نیست. کم و بیش دوستان عزیزان نام خلیل ابن احمد فراهیدی را شنیده اید، چون اول کسی است که لغت عرب را تنظیم کرد و کتاب العین در فرهنگ لغات عرب نوشت که در بازار هم چاپ شده و موجود هم هست. مخصوصا این تحقیقی که جدیداً در 3 جلد این مجموعه را گرد آوری نمودند و چاپ کردند قابل توجهه. خلیل ابن احمد فراهیدی درباره امیرالمؤمنین میگوید، یک تعبیر زیباست، احتیاج الکل الی و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل. نیاز همگان بدو و بی نیازی او از همگان خود گویای آن است که او امام و پیشوای همگان است. سخن خیلی زیبایی است. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یک شعری هم به ابو علی سینا، فیلسوف، حکیم، طبیب، آدمی است که بسیار دارای نبوغ بوده است ابو علی، این رباعی منسوب به ایشان است، تا باده عشق در قدح ریخته اند و در پی عشق عاشق انگیخته اند، با جان و روان بو علی مهر علی، چون شیر و شکر به هم درآمیخته اند. امام شافعی فقیه بزرگ فرقه شافعیه در میان مذاهب اربعه، در دیوانش ابیاتی دارد از جمله درباره امیر مؤمنان، علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. علی حبه جنه، یعنی دوستی علی سپری است در مقابل آتش دوزخ، قسیم النار والجنه تقسیم کننده بهشت و جهنم است، به این معنا یعنی علی ملاک و معیار و میزان است، هر کسی که به علی نزدیک شود، به صفات علی، به خوی علی، به عقیده علی، به منطق علی، به روش زندگی علی، او به سوی بهشت می رود و اون کسی که از او دور گردد به سوی جهنم می رود. پس قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، علی امیر مؤمنان وصی بر حق رسول خدا پیامبر برگزیده است، امام الانس والجنه، پیشوای انس و جن هست. باز در چند بیت دیگری که منسوب به امام شافعی است مشهورم هست، لون المرتضى ابدا محله لخر الناس طرا سجد له و مات الشافعی لیس یدری علی ربه ام ربه الله کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیه انه الله. خیلی زیباست اما در نهایت مبالغه هم هست، ولذا بعضی تردید نمودند که واقعا این شعر از شافعی است یا از شافعی نیست. به هر حال بیت اولش میگوید که اگر علی اونگونه که بود خود را نشون میداد، مردم در مقابلش به سجده می افتادند، لون المرتضى ابدا محله لخر الناس طرا سجد له و مات الشافعی لیس یدری. شافعی می میرد ولی بالاخره ندونست، نمیدوند علی ربه ام ربه الله. این دیگر در نهایت مبالغه است و میگویند این گونه مبالغه ها مبالغه در شعر است، نه در واقع در عقیده به نحو جدی. کفا فی فضل مولانا علی، همین بس در فضیلت مولای ما علی، وقوع الشک فیه انه الله، که عده‌ای درباره او تردید نمودند، شک نمودند که علی آیا خداست یا خدا نیست، که البته واقعا چون این چیزی هم اتفاق افتاد. عده‌ای علی را به مقام خدایی رسوندند و عده‌ای هم که دیگر او را از مرحله بندگی اونقدر پایین آوردند که گفتند که علی حتی نماز هم نمیخواند. این افراط ها و این گونه تفرید ها کم و بیش درباره شخصیت امیر مؤمنان در تاریخ ثبت و ضبط شده است. بیان این شعر فقط منظور از نقلش این بود که شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام به گونه است که عده‌ای درباره او به مبالغه افتاده اند و عده‌ای درباره او کوتاهی نموده اند، ولی به هر حال به قول سعدی باید بیان کنیم این حقیقت را: کس را چه زور و زهره آن که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفت هل اتی. یک وقتی قبل از انقلاب در رژیم شاه یادم هست در رادیو اون زمان مسابقه گذاشته بودند که کسی بیتی را در فضیلت علی امیر مؤمنان از هر شاعری که دوست دارد برای ما بفرستد، ما آنها را جمع آوری می کنیم و به بهترین بیت جایزه به فرستنده آن عطا می کنیم. خب هر کسی شعری یا از خودش یا از دیگران، از قدما، متقدمین، متأخرین فرستاده بودند. یک کسی این بیت را از سعدی فرستاده بود: کس را چه زور و زهره آن که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفت هل اتی. اون شورایی که اون روز تو رادیو زمان شاه بودن به فرستنده این بیت جایزه دادن، گفتند بهترین بیتی که وصف الحال علی امیر مؤمنان بنماید همین بیت سعدی رحمت الله علیه است. ولذا از سنن ابن ماجه قزوینی، صحیح مسلم، صحیح بخاری، فضائلی از امیر مؤمنان نقل شده است که من ارجاع می دهم دوستان را به هر یک از صحاح سته، مخصوصا صحیح مسلم و صحیح بخاری، اون باب فضل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، این تعبیر همین است که روایت از رسول خدا: علی منی و انا منه ولا یعدی عنی الا علیون. علی منی و انا منه، علی از من است و من هم از علی هستم. خب این نهایت فضیلت امیر المؤمنین است که پیامبر در مورد ایشون این گونه بفرماید: علی از من است، وابسته به من است، هم از جهت خیشاوندی و هم از جهت الهامگیری از مکتب و مرام من، و انا منه، من هم همینطور از اویم. یعنی در واقع اون کسی که بیانگر یاد و نام واقعی من و فکر و فرهنگ و مکتب من باشد، این علی خواهد بود. ولا یعدی عنی الا علیون، کسی پس از من حق مرا به جا نمی آورد، حقوق مرا ادا نمی کند الا علی، مگر علی ابن ابی طالب. یا بر اساس همین نقل مجامع حدیثی برادران اهل سنت، اینکه دیگر نزدیک به تواترم هست که: الا تر الله ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا امام بعدي، آیا شما نمی پسندید که مقام و منزلت من مانند مقام و منزلت هارون از موسی باشد؟ خطاب به امیر المؤمنین وقتی که در غزوه تبوک رسول خدا خودش فرماندهی را به عهده گرفت و از شهر خارج شد، اما امیرالمؤمنین را بر جای نهاد که شهر مدینه را اداره بکند. عده‌ای به او طعنه زدند، گفتند علی راحت طلب است و چنین و چنان. بعد در چند کیلومتری شهر امیرالمؤمنین ملحق شد به پیامبر و شکایت کرد، گفت در مورد من چنین و چنان میگویند. رسول خدا به ایشون فرمود: اما الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ آیا تو خوشنود نیستی که مقام و منزلت من نسبت به تو مانند مقام و منزلت هارون به موسی باشد؟ یعنی همون منزلتی که هارون نسبت به موسی داشت، تو هم همون منزلت را نسبت به من داری. فقط فرق تو با هارون این است که هارون مقام نبوت را داشت، اما تو مقام نبوت را نداری. و جالب در خطبه 131 نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین می‌فرماید: اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب. خدایا تو میدونی که من نخستین کسی بودم که اجابت نمودم رسول الهی را، به سوی رسول خدا آمدم، ایمان آوردم، اجابت نبودم و دعوتش را پذیرفتم. و همچنین در خطبه 192 نهج البلاغه که معروف است به خطبه قاصعه، از زبان رسول خدا نقل می کند امیرالمؤمنین که پیامبر به من فرمود: انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلا خیرن. آنچه که من میشنوم تو میشنوی، آنچه که من میبینم تو نیز میبینی، الا این که من نبی هستم اما تو مقام نبوت را نداری، ولی تو وزیر و دستیار من هستی. و انک لعلا خیر، ای علی تو عاقبت به خیر هستی، بر مسیر خیر و درستی حرکت می کنید. در یک جنبندی این سخن را پایان می برم با این آیه شریفه از سوره مبارکه مریم، آیه 96: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اون کسانی که ایمان آورده اند و اعمالشون همش صالح و شایسته است، ما مهر و محبت اونها را در دلهای مردمان قرار می دهیم. اون همه تبلیغات مسموم حدود 20 ساله دوران معاویه بر ضد امیر مؤمنان بالاخره کارساز نشد و حقیقت چهره خود را نشون داد. و امروز است که دنیای اسلام و غیر اسلام علی را می شناسد، نه تنها مسلمان ها بلکه غیر مسلمان ها. جور جرداق مسیحی لبنانی در کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه میگوید: قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادته لشدت عدله. علی در شب 19 ماه مبارک رمضان در محراب عبادت به شهادت رسید به خاطر این که پایبندی به حق و عدالت بود. خدای متعال به همگی ما توفیق تبعیت از راه امیر المؤمنین و مکتب او عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.